بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجدی امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمین. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها و تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام صلواتی خد بفرمین. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشت، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، روح بلند و ملکوتی حضرت آیت الله حق شناس، بهره‌مند باشند از این محفل ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد. در روایات برای سید الشهدا علیه السلام تعابیری بیان شده که این تعابیر نکاتی بسیار مهم در بطنش وجود داره. از جمله یکی دو تا روایتی تقدیم میکنم که کرارن شنیدید این روایات رو. در سن سباوت و کودکی، سن مبارک حضرت نباید بیشتر از 4-5 سال بوده باشه، چرا که رسول گرامی اسلام در سن زمانی که از دنیا رفتن سید الشهدا علیه السلام 6 سالشون بوده. پس این روایت باید در سن 4-5 سالگی و راوی این روایت هم خود ابی عبدالله علیه السلامه. وارد شد بر خاتم الانبیا، پیامبر عظیم الشأن اسلام نگاه کردن به ابی عبدالله و این روایت و این تعبیر. ابی بن کعب هم که از صحابی حضرت بوده شاهد این جریان و واقع است. رسول گرامی اسلام تا ابی عبدالله وارد شدن فرمودن مرحبا بک یا ابا عبدالله. 4 سالش حضرت. خاتم الانبیا به سید الشهدا علیه السلام می فرماید مرحبا بک یا ابا عبدالله. بعد در ادامه میگن خیلی تعابیر بهتاوریه، یا زین السماوات والارضین. خود یا ابا عبدالله 5-6 مطلب درشه. یا زین السماوات، زینت آسمان ها و زینت زمین ها. چه عزتی خدا به ابی عبدالله علیه السلام داده و کسب این عزت از رهگذر چه مطلبیه؟ اینو باید از بطن این روایت استخراج کرد و استنباط کرد. چه مطلب مهمیه؟ ابی بن کعب تعجب کرد. عرض کرد یا رسول الله، چگونه این مطلب ممکنه؟ با بودن شما خاتم الانبیا، با بودن شما حسین بشه زینت آسمان ها و زمین ها؟ پیامبر عظیم الشأن اسلام ادامه دادن یا ابی، ان الحسین جالبه که علی ابن ابی طالب هم میارن. این حسین که پسر علی ابن ابی طالبه، فی السماء اکبر منه فی الارض، در آسمون به مراتب بزرگتره تا در زمین. یعنی حسین در آسمون ها شناخته تره، شناخت بیشتری ملائکه بهش دارن تا در زمین. پس باید این ولوله، این که در زمین شما میبینید، در آسمان باید به مراتب بالاتر باشه، باید به مراتب پررنگتر باشه. عزای بر ابی عبدالله علیه السلام، هر آنچه که شما در زمین داری میبینی باید در آسمون به مراتب بیشتر باشه. بعد ادامه میدن انه لمکتوبون ان یمین عرش الله، کنار عرش الهی چنین نوشته. اصل روایتم انه نداره، اگرم بیاد غلط نیست، به صورت مضاف، مضاف الیهی و به اسم و به اشاره خاتم الانبیا. بعد فرمودن کنار عرش الهی نوشته شده مصباح و هدن و سفینت و نجاتن. این حسین نوره که هیچ ظلمتی در او راه نداره. مصباح و هدن و سفینت و نجاتن، کشتی نجاته. همه اهل بیت کشتی نجاتن. اما ابی عبدالله علیه السلام این سفینه و کشتیش یه چیزای انحصاری درش هست، منحصر به ابی عبداللهه. این از رهگذر چه مطلبیه؟ که ما درس بگیریم بتونیم این مطلب رو در زندگی خودمون جاری و ساری بکنیم. مصباح و هدن و سفینت و نجاتن. بعد ادامه میدن و امامون غیر و وهنن، امامیست شکست ناپذیر. و عزون و فخرون و علمون و زخرون، همه رو برای ابی عبدالله به کار میبره. در یه روایت دو سه خطی نزدیک 15-16 ویژگی برای ابی عبدالله علیه السلام بیان میشه. و زخرون، گنج حسین، گنج. و گنجیه که اصلا تمومی هم نداره. هر چی شما بیشتر غور میکنی در ابی عبدالله علیه السلام، بیشتر به کمال میرسی، به درجات بالا میرسی. و زخرون، ان الله عز و جل رکب فی صلبهی، خدا قرار داده در صلب این حسین نطفتن طیبتن مبارکتن زکیتن. چه تعابیری؟ و این چند قطعه آخر ناظره به امام زمان علیه السلام که از روایت دیگرم استفاده کردن. میبینید عقیلت العرب زینب سلام الله علیها در مجلس یزید با اقتدار، خاطرم هست این مطلب رو از خود حضرت آقا شنیدم، مقام معظم رهبری حفظه الله فرمود کربلا مرکب از سه عنصره: یک، عقلانیت، دوم حماسه و عزت، سوم عاطفه و عشق. هیچ کدوما نباید با دیگری خلط بشه. این سه منهیس المجموع کربلا رو رقم زده. عقلانیت، کی میگه در کربلا عقلانیت نبوده؟ بعضیا جست عاقلانه به خودشون میگیرن، اما تو عمق زندگیشون وارد میشی میبینی خبری از عقل نیست. عاقل کیه و عقلا کیا هستن؟ روایت تعریف کرده، واردش نمیشم، عرضم روی این قسمت نیست. وقتی شما به زندگی ابی عبدالله علیه السلام نگاه میکنی، سراسر زندگی حسین علیه السلام و یاران حسین، عقلانیت، حماسه و عزت، عاطفه و عشق. تازه ازدواج کرده ولی دست از ازدواج میکشه، ازدواج کرده، همسر جوان داره، دست از این لذت مباح و مشروع میکشه و ابی عبدالله ملحق میشه. این عین عقله. مسلم ابن اوسجه عین عقله. و هر کی تو این وادی رفت به هر نحوی گره خورد با ابی عبدالله علیه السلام، خدا اعتبار بهش داد، عزت بهش داد. حسین عزتمند است و هر کی با ابی عبدالله گره بخوره این عزت رو بهره میبره. و ما، یعنی این نظام ما، من کار با افراد ندارم، مردم، این نظام مال آدم ها نیست، این نظام مال اهل بیت علیهم السلامه. چرا؟ هیچ کجا در این کره خاکی، هیچ کجا در این کره خاکی بیرق ابی عبدالله، بیرق امیرالمؤمنین مثل ایران بلند نیست. نگاه به یه روز عاشورای کربلا نکنید، نگاه به اون ایام اربعین نکنید. شما یه شهری مثل اصفهان نه فقط تو دهه اول محرم، در طول سال هر وقت برید اصفهان صبح روزه هست، عصر روزه هست، شبم روزه هست. امامم فرمودن هر روز باید منبر گذاشته بشه، هر روز باید روزه خونده بشه. هیچ مطلبی مثل اتصال به ابی عبدالله زنگار زدائی از فرد و جامعه نمی کنه. حسین علیه السلام هم عامل تنزیه و تطهیر تاریخ، حرف دارم روشا، هم عامل تنزیه جامعه است، هم عامل تنزیه فرده. رهاورد مجلس ابی عبدالله علیه السلام، برکات محرم، برکات ماه صفر و اقامه عزای ابی عبدالله تنزیه تاریخ و فرد و اجتماعه. این کمه؟ این همه هزینه میکنن برای این که مثلا فلان مسئله رو بیان حاکم کنن، ارگان ها و نهادهای مختلف میان برنامه ریزی میکنن برای کار فرهنگی. هر کی میخواد تو این مملکت کار فرهنگی بکنه، کار فرهنگی که اتصال به ابی عبدالله داشته باشه مؤثره، و الا زحمت میکشن آخرش هم زحماتشون به هدر میره. این همه بودجه رو داریم میبینیم، ارگان ها و نهادها و سازمان ها، ولی مجلس ابی عبدالله وابسته به کسی نیست. ببینید چقدر اثر داره. سفیر به من برگشت گفت من یه ماه رمضان رفته بودم یه کشوری، دیگه هم نرفتم. یعنی هر چی گفتم، گفتم آقا اصلا روحیه ما نیست. گفت آقا اینجا منبر و سخنرانی نمیگیره که، پرسش و پاسخ. گفتم منم اهل این کارا نیستم، من معلمم و منبر میرم و قال الصادق و قال الباقر. گفت هفته یه جلسه. گفتم اینجا آوردن من با شما بود، اما برنامه ریزی دیگه با شما نیست. چند هزار ایرانی اینجا داریم؟ اون موقع میگفتن 4000 ایرانی اینجا داریم. یه بیرق آورده بودن از کربلا، اون زمان که تازه مرز باز شده بود، یه بیرق و یه میگفتن پرچم ابی عبدالله. گفتم اینو بزنید به این 4000 ایرانی اطلاع رسانی کنید، ما شبا تو این حسینیه کنار سفارت روزخونی داریم، روزخونی داریم. آقا میذارن اسمشو قدیمی، بذارن قدیمی، به روز نیستن. امام حسین به روزه، امام حسین کهنگی نداره. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد، نه فقط مال یه مقطع خاص، ابدا. تا خدا خدا هست، حسین هست، هست. به برکت ابی عبدالله علیه السلام عزتمند میشی. اگه تو وادی ابی عبدالله سیر کردی، به برکت ابی عبدالله علیه السلام از ذلت دور میشی. درس عزت و ذلت. حسین علیه السلام با دست خالی زیر بار ظلم نرفت و علنی فرمود و مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل تو یزید نمیتونم اصلا بیعت بکنم. چجوری بیعت بکنم؟ این تیر و طایفه منه، پدرم و آبا و اجدادم و اینم خودم، اینم تیر و طایفه تو و آبا و اجداد خودت. کی گفته در مقابل ظلم سر تو بندازی پایین؟ نه، مقتدر می ایستی، می کشنت، بکشنت. حسین علیه السلام چی فرمود؟ هیهات من نزله. اینو شما تو حوزه اخلاق و تربیت بیارید، تو حوزه اقتصاد بیاری، تو حوزه سیاست بیاری، تو هر زمینه بیاری کاربرد داره. خون زندگیتون تا جایی که حق زیر پا نرفته آدم میتونه کوتاه بیاد، اما زمانی که قرار حق زیر پا بره ما با کسی قوم خویشی نداریم. یکی از علما، من چون حی و زنده هستن اجازه بدید عرض نکنم، شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه رفت دیدن ایشون. تو اون زمان، این داستان که عرض میکنم شاید مال 45 سال قبل، مثلا اون زمان این عالم بزرگوار با جمعی از شاگرداشون رفته بودن خونسار، در تابستون درس ها اونجا بودن. آیت الله بهشتی رحمت الله علیه اومده بودن اونجا و اون موقع نزاع شدید بود، تفکر شریعتی بود، تفکر دیگران بود و این نزاع به حوزم رسیده بود و این عالم بزرگوار مقتدر در مقابل اون تفکر تو حوزه ایستاده بود. شهید بزرگوار بهشتی اومدن صحبت کردن که آقا این نزاع تو حوزه لااقل جمع بشه. بعد شهید بهشتی به این بزرگوار گفتن که آقا ما بالاخره اومدیم، چون سالیان سال با هم دیگه رفیقیم، تو باب رفاقت یه تدبیری بکنیم. کسی که خودش این مطلب رو شنید مستقیم برا من نقل کرد، از بزرگان و از اساتید حوزه است، گفت این عالم بزرگوار برگشت به شهید بهشتی گفتش که ببین، من و شما با هم رفیقیم، اما رفاقت من با همه، تو خونه زندگیم با زن و بچه‌ام، تا دیگران، تا شما، تا جاییه که حق زیر پا نمونه. اگر قرار باشه حق زیر پا بمونه، من اصلا تو داستان حق عاطفی نیستم. این یعنی عزتی که ابی عبدالله به ما داده. قرار بدم، خدا میخواد، علی اکبرم برو، قاسمم برو، اونم برو، علی اصغرم هم میدم، روزش مال امشب دیگه، ناموسم هم میارم کربلا. یه آخ نمیگه، یه ناله نمیگه، حتی دور و بریا کشتن خودشونو، شیطان و جنودش. یه چیزی از زینب کبرا، این تعبیر منه ها، صادر بشه که مثلا زینب کبرا تو این مصیبت کم آورده باشه. من اخیراً یه تحقیقی به دستم رسیدی که از طلبه ها زحمت کشید راجع به خیزران یا خیزران. همه فکر میکنن یه چوبه، در حالی که این یه چیز عجیب و غریبیه. سفتیش مثل فولاده. تا آخر شما بخونید خودتون. بعد توی صحنه زینب کبرا سلام الله علیها چیزی میبینه، جیگری از زینب آتیش میزنن، نمک رو زخم دلز. آخه زینب داغ دیده برگشت گفت زینب خدا رو پناه ببریم به خدا، خدا رو شکر که بالاخره شما رو چنین کرد، دیدی خدا با شما چه کرد؟ تو اسارت. تعبیر امام سجاد، من که اندازش نیستم بخوام این حرف رو بزنم، اما امام فرموده، ما هم عرض میکنیم، دست و بار بسته، گردنا به هم دیگه بسته، میخواستن به ذلت بندازن دیگه، اما مقتدر ایستاد و فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا. صبر کن، حسین رو زیر سم اسبا گذاشتیم، از زیر سم اسبا در میاره، تو قلب یکی یکی قرار میده. بعد 1300-400 سال عزت. من اینجا استطرادن، مناسبتاً به قول ما طلبه ها، تردن للباب، چهار مورد رو عرض میکنم، حدود 10-12 مورده، چهار مورد رو عرض میکنم، اینها علائم ذلت آدم هاست و طبیعتاً مفهوم گیری کنی نقطه مقابلش میشه عزت. مورد اول، آدم ظالم و زورگو آدم ذلیلیه. آدمی که ظلم میکنه و آدمی که زور میگه آدم ذلیلیه، و آدمی که ظلمه میکنه و زورگو نیست طبیعتا آدم عزتمندیه. اومد محضر امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من یه همسایه دارم، این همسایه‌ام خیلی ظلم میکنه به من، زورگوه، من اگر باش برخورد نکنم اطرافیان به من میگن تو آدم ذلیل و ناتوانی هستی. تا زمانی که حق
و خدا زیر پا نرفته انسان میتونه بگذره. آقا دیگران چی میگن؟ هر کی هر چی میخواد بگه بگه. اگه تو خونه هر دو نفر زن و مرد بخوان برا همدیگه شاخ بشن به تعبیر عامیانه، و چی بند میشه؟ چه مطلبی؟ اخیراً بود محضری که از اساتید اخلاق رفته بودیم زانو بزنیم، برای شاگردا صحبت میکردن، منم توفیق داشتم یه گوشه نشسته بودم. فرمودن چرا رو سر زن و بچه‌تون داد میزنی؟ اصلا من مات موندم. سر بچه‌ت داد میزنی؟ سر عیالت داد میزنی؟ یا خانم صداتو نسبت به همسرت بلند میکنی؟ خونه هایی که این اتفاق درش بیفته، صفا و صمیمیت و برکت و معنویت از اون خونه میره بیرون. دین به ما این اجازه رو نمیده. بعد به خودم گفتم چقدر شیطون میاد تو نفس آدمایی مثل من، چقدر شیطون قوی میاد. عرض کرد آقا این همسایم اینجوریه، اگر من در مقابلش کوتابیام، اطرافیام میگن آدم ذلیلی هستی، آدم بی عرضه‌ای هستی. اعتماد کنیم به کلام حضرت. حضرت فرمودن که انما الذلیل من ظلم. کسی که ظلم میکنه آدم ذلیلیه، کسی که زور میگه آدم ذلیلیه. تو آدم ذلیلی نیستی. آدم ظالم ذلیله، آدمی که زور میگه ذلیله. یه نقصانی در وجودش هست، یه کمبودی درش هست، این کمبود و نقصان خودشو میخواد با ظلم و زورگویی. تو جرایان رضاخان ملعون شما برید ببینید، تمام این ظلم و ستمی که کرد به خاطر اون کمبود درونی بود، اون حس حقارتی که داشت. و الا انسان عزیز میشه به واسطه یه ظلم نکردن. دومین مطلب، تکبر ورزی. آدم متکبر و مغرور آدم ذلیلیه. امام صادق علیه السلام فرمودن ما من رجل تکبر او تجبر، تجبر یعنی زورگویی، او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. یک بادی به غبغب میندازه چه خبره، چه خبره. یه وقتی من فکر میکنم خیلی با سواده، یه پیرمرد روحانی سید اهل افغانستان تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها منبر بودم، منبرم تموم شد رفتم اون اتاق پشت چایی بخورم، یهو درو باز کرد گفتیم بی سواد کو بالا منبر بود. من سلام انداختم پایین، میخواستم میگم آقا رفتش، من برادرشم. یعنی یه جوری اومد، من ترسیدم. گفت تو منبر بودی؟ گفتم بله. گفت بی سواد. یا پیغمبر چی شده حاج آقا؟ گفت این روایتی که خونی چرا گفتی جلد 16 تو جلد 14 است؟ همین. نگید مهم نیست و مهمه، من اشتباه کردم. بعد فهمیدم این طلبه پیرمرد ظاهر مندرس نشسته جلو منبر من، این پیرمرد نجف دیده است. ندیده بودم باورم نمیشد. حافظ بهار الانواره، 110 جلد بهار حافظه. آقا چرا حافظه ما اینجوری نیست؟ گفت با علامه طباطبایی رحمت الله علیه میرفتم، حاجای انصاریان هست که قم انتشارات داره، ملازم ایشون بودن. گفت علامه برگشت به من گفت آدرس رو بلدی؟ گفتم بله، دورشک کوچه فلان پلاک فلان. یه خود دیگه رفتیم گفت آدرس بلدی؟ سه بار از من پرسید. گفتم آقا شما علامه طباطبایی هستی، صاحب تفس، یه آدرس تو ذهنت نمیمونه؟ گفت حیف این سلولهای مغز من که بخوام هزینه بکنم برای این کار. خب اینی که هزینه میشه برای خیلی چیزا، هر چیزی رو میبینه، هر چیزی رو میشنوه، خب معلومه حافظه کم میشه، معلومه حافظه کم میشه. بعد به من برگشت گفت این روایت تو جلد، گفتی جلد 16 تو جلد 14 است. گفتم آجا خیلی ببخشی، چشم، راستم میگه، دقیق باید گفت. بعد فهمیدم یه پیرمرد از همه قیافش هم نمیخورد. به چشم عجب و تکبر به خلق نگاه نکن که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. ما نمیدونیم چه خبره. خدا انشالله صحت و عافیت بده. حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی هاشمی نژاد فرمودن یه جا منبر رفتم تو همدان، منبرم کمن و کیفن عالی، یه منبر عجیب و غریبی بود.
این بچه ها از اون بالا نیفتن پایین، من میترسم به این نرده فشار نده نیفتن پایین. بعد گفت کمن و کیفن منبر رفتم عالی. از منبر که اومدم پایین یه پیرمردی دست منو گرفت، بعدم فهمیدم از اولیاء الهیه، به من فرمود با اسم کوچیک منو صدا کرد، آسد حسین، آقای هاشم نجات فرمودن، آسد حسین منبری رفتی عالی کمن و کیفن، اما زود برو نفتالین بهش بزن بیت نزنه. حرفش حرف عامیانه است، اما دنیایی از معرفت درشه. تکبر، غرور، این تکبر و غرور یه نقصانی در فرد هست، اینجوری میخواد اون نقصانه رو یه جوری بپوشونه. یه زن وایساده سر راه خاتم الانبیا، پیغمبر خدا میخواد ردشن، این زنه سر راه. بعد گفتن راه رو برای پیغمبر باز کن. حالا کوچه های اون موقع بزرگ راه که نبوده که، کوچیک بوده، تنگ بوده. بعد یه نگاه کرد گفت باز نمی کنم، از یه طرف دیگه برید. یکی از صحابی پیغمبر میخواست با او برخورد بکنه، پیغمبر خدا فرمودن که رها کنید در اوها، این زنه رو رها کنید، فانها جبارتون، این زن زن زورگوییه، رهاش کنید، سر به سرش نذارید. همه اینا که عرض میکنم تا زمانیه که حق از بین نره. مورد سوم، پناه ببریم به خدا، تهمت زدن. آدمی که اهل تهمت زدنه ها آدم ذلیلیه، آدم حقیریه، آدم بدبختیه. تهمت زدن، نزیاد ملعون برد مسلم ابن عقیل رو، اون شخص بردش بالای دارالاماره میخواست ببره، این ملعون برگشت گفت مسلم تو کسی هستی که نعوذ بالله تو کسی هستی که تو مدینه مشروب خور بودی؟ مسلم سلام الله علیه فرمود که من مشروب میخوردم؟ من مسلم فرزند عقیل، من تو دودمان ما عرق خور نبوده، ولی تو میخوای عرق خوری خودتو با این تهمتی که به من میزنی کتمان میکنی. همه این مردم میدونن که خودت عرق خوری. جواد الائمه علیه السلام داره از یه جایی رد میشه، در اثر تهجد و راز و نیاز و مناجات چهره حضرت خسته است. حاکم مدینه نگاهش به امام جواد افتاد، برگشت گفت به امام جواد نعوذ بالله چهرت مثل چهره آدمای مشروب خوره، مشروب خوردی؟ تهمت مشروب خوری به جواد الائمه. آقا خیلی ناراحت شدن و در حقشون نفرین کردن. تهمت به کسی نزنید، دامن آدمو میگیره بدم میگیره. نقل قولم نکنید، ما که نمیدونیم چه خبره، نقل قولم نکنید، نقل مجالس میشه بعضی حرفا، چی کار داریم آقا؟ اگر کسی اتفاقی براش افتاده، مشکلی داره، خدایا اصلاحش کن، نقل قول هم حتی نکنی. بعضی ها میان نقل قول میکنن، یه اتفاقی برای کسی افتاده نقل میکنن، این حرامه، نمیدونیم واقعیت از چه قراره. حضرت نفرینش کرد، بعد از مدتی از طرف حکومت مرکزی حاکم مدینه رو ازلش کردن، انبالش رو گرفتن، اسیرش کردن، اعدامش کردن. به امام هادی خبر رسید، حضرت چند بار فرمودن الحمدلله الحمدلله، شاد شدن. راوی میگه گفتم آقا خیلی شاد شدی؟ فرمود این ملعون کسیه که به بابام امام جواد تهمت مشروب خوری زد. توجه فرمود. چهارمین مورد رو عرض بکنم، عامل ذلته. آدمی که دنبال عزت غیبت نمی کنه، تهمت نمی زنه، حرف نامربوط نمی زنه، حرفی که یقین نداره. آقا حرفی رو که راست سرم میگن آقا به این راحتی نقل کنید، راسته. لقمان به پسرش میگه پسر جان اگر سخن گفتن نقره، سکوت تلاست، سکوت صمت، سکوت با صاد، صمت یعنی سکوت. آدم سکوت بکنه، حرفی رو که لازم نیست نزنه. دروغ گفتن حرامه، راست گفتن هم واجبه.
بعد میان زبان باز میکنن به غیبت، نستجیر بالله، زبان باز میکنن به تهمت، پناه میبریم به خدا. بعد منجر به فتنه میشه، در روایت میفهمد الفتنه تو اشد من القتل، قتل هم بدتره. و میبینی این فتنه ها معلول تهمت و غیبت و این حرفای نامربوطه. چهارمین مورد، نفاق و درویی. آدم ذلیل آدم منافقیه و با این درویی میخواد هر کجا عرض اندام بکنه. رفتن سر یه چاه، سطل انداختن تو چاه آب بکشن بیرون. سطلا که افتاد تو چاه، این تنابا به هم گره خورد. یکی از اینا از مهاجرین بود، یکی از انصار بود، نزاع در گرفت. بعد یکی از اینا کشید زیر گوش دیگری. اومدن انصار شمشیر بکشن بیرون که مهاجرین رو مثلا برخورد کنن. نزاع داشت در میگرفت که آروم شد. بعد آدم منافقی که در تاریخ و در تفاسیر هم اسمش اومده، این فرد وارد شد. نزاع که در گرفت، عبدالله ابن ابی از منافقین بوده، برگشت گفت پامون به مدینه برسه مهاجرین رو از مدینه بیرون میکنیم. مهاجرین کیان؟ مهاجرین رو بیرون میکنیم، اونایی که مهاجرت کردن، امیرالمؤمنین، پیغمبر خدا، سلمان، ابوذر، اینان دیگه، اینا رو بیرون میکنیم همه رو. و اونهایی که عزتمندن، اونایی که ذلیل و خارن رو بیرون میکنن. نزاع شدید شد، خبر رسید به پیغمبر خدا. پیامبر اسلام برگشتن سمت مدینه برای رفع این نزاع و این اختلافات. باریکلا به مردم مدینه ای که گوش به حرف بزرگتر میدن. وقتی بزرگتر وارد میشه و حرفی میزنه، حرف او رو فصل الخطاب میدونن، تموم میکنن، اطاعت و امتثال. پیامبر عظیم الشان اسلام فهمید که این ملعون عبدالله ابن ابی یه همچین حرفی زده، فوری عبدالله اومد پیش پیغمبر گفت به خدا قسم من چنین حرفی نزدم. دروغ گفت. آدم منافق و درو یعنی همین دیگه، دروغ گفت. پیغمبر خدا چون همیشه به ظاهر عمل میکرد، قسمشو پذیرفت. همینجور که دارم به سمت مدینه میان، هی مرتب میگفت من دروغ نگفتم، من دروغ نگفتم، من دروغ نگفتم. بابا یه بار گفتی بسه دیگه، اگه دروغ نگفتی چرا تکرار میکنی؟ من این حرفو نزدم. خب اون موقع صدا و سیما نبوده که تصویر برداره، الان دیگه همه چیز هست دیگه، الحمدلله صوت هست، تصویر هست، همه چیز هست. هزاری بگه من نگفتم، فیلم که دروغ نمیگه که، اینا فیلم و تصویر و همه چیز هست. این آدم منافق هی میگه من نگفتم، من نگفتم، من نگفتم. سوره منافقون نازل شد و به ویژه این آیه، یقولون لئن رجعنا الی المدینه، اگر ما به مدینه بریم، هر آینه خارج میکنیم، هم لام آورده هم نون تأکید ثقیله، این ملعون برگشت، خارج میکنیم عزیزها ذلیلها رو. قرآن میفهمد ولله العزتو وللرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. ان العزت لله، همه عزت دست خداست، همه عزت دست خداست. از زیر سم اسب در میاره، تو قلب عباد قرار میده، همه او رو دوست داشته باشن. عزت رو از کربلا یاد بگیریم. حسین علیه السلام به ظاهر در کربلا شکست خورد دیگه، به ظاهر امر، و یزید متکبرانه و مغرورانه پیروز معرکه بود به ظاهر، اما حقیقتن هم اینجوری بود. کی عزتمند شد؟ حسین علیه السلام. اگرچه سرشو بریدن، اگرچه پدنشو غارت کردن، اگرچه این همه ظلم کردن، اما عزت مال ابی عبدالله علیه السلامه که ان العزت لله ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت مال ایناست، مال ایناست. هر کاری کردن مرکب ابی عبدالله حرکت نکرد. از امیرالمؤمنین عرض بکنم محضرتون، احتجاج طبرسی
این روایت رو نقل کرده. ان علیان اتا کربلا، امیر المؤمنین علی علیه السلام رسید به کربلا. فوقف بها، توقف پیدا کردن تو کربلا. فقیل یا امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین عرض کردن هازهی کربلا، به این سرزمین میگن کربلا. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین فرمودن ذات و کربن و بلا، در بطن اینجا بلا هست. ذات و کربن و بلا. ثم اومع، اشاره کردن به یدهی الى مکانن و مکانه، به این مکانها اشاره کردن. فقال ها هنا موضع رحالهم، اینجا جاییه که باراندازشونه. و مناخ و رکابهم، ها هنا ها هنا ها هنا هایی که از زبان ابی عبدالله میشنوید پایین عرض میکنم، همه اینا رو امیرالمؤمنین. و نزل الى شجرته، اومد کنار یه درختی پیاده شد. فصلى الیها، نماز خوند. فاخذ تربتا من الارض، یه خود خاک برداشت. فشمها، بو کرد. ثم قال و اهلا لك من تربت، عجب خاکی هستی تو خاک. سیقتل بك قوم يدخلون الجنه بغير حساب، ادعی روی تو به شهادت میرسن که بدون حساب اینا وارد بهش میشن، بدون حساب. گذشت تا مثل فردا. پشید بریم کربلا رو آب و جارو کنیم. چه خبره؟ قافله داره میرسه. اما چه قافله ای، چه عزتمندانه، با چه دبدبه و کبکبه ای. لا اله الا الله. مرکب حضرت حرکت نکرد. سوال کردم علت عدم حرکت رو، آقا فرمودن مرکب حرکت نمی کنه. وا ویلا، مرکب حرکت نمی کنه. فرمود سوال کنید. در همین اثنا عقیلت العرب زینب سلام الله علیها اومد کنار برادر. حسین جان اینجا کجاست داداش؟ از وقتی وارد این سرزمین شدم انگار غمای عالم دل زینب تو گرفته. حسین جان اینجا کجاست؟ و از این استفاده میکنم گویا حضرت زینب سلام الله علیها شاهد این پرسش و پاسخ بودن. حضرت فرمود بپرسید اینجا کجاست. اینجا قاضریه میگن، قادسیه میگن دیگه، شاطع الفرات میگن، نینوا میگن، اسم دیگه هم داره، تف هم میگن به اینجا، اسم دیگه هم داره، عرض کردن آقا به اینجا کرب و بلا هم میگن. عرض و کرب، حضرت تا اسم کربلا رو شنیدن هم علامت سوال بعدش تو مقتل هست، هم علامت تعجب. با یه حال فرمودن عرض و کربن و بلا، عرض و کربن و بلا، اینجا کربلاست؟ عرض کردن بله. بعد تا این حرف رو شنید حضرت پا رو محکم رو زمین کوبوندن، دستا رو بلند کردن، اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد شروع کردم. من یکی دو تاشو نمیشه معنا کرد، حالا نمیدونم چجوری آدم معنا بکنه. فرمودن ثم قال قفوا ولا ترخلوا منا، متوقف بکنید و از اینجا نرید. فها هنا والله مناخ رکابنا، اینجا جاییه که خوابگاه مرکبهای ماست. و به حاضه تربه و عدنی جدی، به این خاک جد من پیغمبر منو وعده داده. ولا خلف لقوله، هیچ خلافی درش نیست. بار بکشایید اینجا کربلاست. بعد شروع کردن ها هنا لا اله الا الله مسفك دماءنا. من دو سه تا سختشو میذارم آخر میگم. ها هنا تزار و قبورنا، اینجا جاییه که مزار قبرهای ما میشه و محل زیارت میشه. لا اله الا الله. ها هنا مقتل رجالنا، اینجا محلیه که مردای ما رو به قتل میرسونن. امام زمان ببخش، یا بقیت الله ببخش، یا صاحب الزمان ببخش. شما میدونید یه کلمه داریم قتل، یه کلمه داریم ذبح دیگه. قتل یعنی کشتن، اما ذبح یعنی زنده سر از بدن جدا کردن. زنده سر از بدن جدا کردن. من فقط میگم روزش با خودتون. امام حسین فرمود ها هنا مذبح و اطفالنا. خاک به دهن من، خاک به دهن من این جمله رو میگم. میخوام تو عمق روزه بریم ولی معنا نمی کنم. ولی یه دعا که میتونم براتون بکنم. امام زمان ببخش، یا صاحب زمان مدد کن. الهی هیچ مرد غیرتمندی با ناموس گیر نامرد نیافته. من معنا نمی کنم. بسم الله. ها هنا محتک و نسائنا.